متعدد فرهنگی در حوزه کشور به ویژه صدا و سیما از آموزون، خود سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همه بخشهایی که متولی فرهنگ کشور هستند باید بیان کمک کنند و این شهدای والا مقام را در قالب فیلم، سریال، داستان، از آموزون، انیمیشن به شیوه های مختلف از این رشادت ها، از این گذشت ها، ایثار ها، اخلاص های شهدای والا مقام را باید ما به تصویر بکشونیم و برای این عزیزان نشون بدیم. و یکی از جاهایی که میشه واقعا این کار هنری در مورد معرفی شهدا انجام داد در اردوهای تیم ملی است. ما علاوه بر مباحث فنی که دوستان در اردو آموزش ببینن به روز میشن، باید بتونیم مباحث فرهنگی و اعتقادی را خیلی هنرمندانه، خلاقانه به اونها منتقل بکنیم و خود اون قهرمان وقتی که پیام شهید را، اون سیره شهید را خودش از اون تصویر، اون فیلم، اون داستان بگیره، در وجودش نهادینه میشه و در جایی که باید نشون داده بشه واقعا نشون میده. ما اینها را تو حوزه ورزش بارها دیدیم. اگر یادتون باشه شما محمد رضا گرایی وقتی مدالش داد به شهید گمنام، خودش میگه من در کشتی که با ورزشکار گرج داشتم 5-1 عقب بودم، به شهید گفتم شهید این مدال برای توه، رفتم و 9-5 کشتی را بردم. بعد خودش میگه من معجزه شهید را دیدم. ببینید این به اساس اون ارتباطی که برقرار میشه و درک متقابلی،
اون شناخت عمیقی که نسبت به شهید پیدا کرده بوده ورزشکار ما.
بله، ولی بله. یکی از این شناخت همون چیزی که شما میفرمایید ما هم بهش استفاده داریم، نیاز به یک همافزایی ویژه داره، نیاز به کمک و همراهی همه بخش‌های متولی ارزم به حضور فرهنگ و ورزش در کشور داره. و آقا بارها فرمودن که خیلی باید زیبا، هنرمندانه، خلاقانه، با ابتکار آقا فرمودن شهدا را بشناسونید و پیام شهدا را منتقل کنید. ما اگر این پیام شهید را منتقل کنیم و اون درک و شناخت شهید منتقل بشه، ما تکلیفمون رو حداقل انجام دادیم در خصوص این 5135 شهید ورزشکار و قهرمان.
بله، حالا این نکته ای که من عرض کردم از چه بابت بود آقای دکتر میرجلیلی؟ ببینید ما الان در عصری زندگی میکنیم که عصر حاکمیت فضای مجازی است و خیلی از ورزشکارهای ما، به ویژه اونایی که نسل جدید و جوان هستن و خیلیشون هم شاید آینده دار باشن، با یک سری از محتواهای مواجه هستن که این محتواها ممکنه همسو با فرهنگ ما، اعتقاد ما، دین ما نباشه و خیلی از اونها خانه‌ها ممکنه الگو بشن و در واقع یک ورزشکار ما به عنوان یک ورزشکار آینده دار اون شخص یا اون فرد خاص فضای مجازی رو بخواد الگوی خودش قرار بده. اما اگه ما بیایم با یک برنامه‌ریزی درست سراغ الگوهایی بریم که اونها رو به عنوان الگوهای عینی و عملی در طول تاریخ این مملکت و نظام داشتیم که به حال گل سرسبد شهدای عزیزمون هستن و همین مثالایی که حالا عرض کردم که تعدادشون هم بسیار زیاد هست، حالا مثلا شهید بابایی رو هم من میتونم مثال بزنم و خیلی از شهدای گرانقدر دیگرمون، اینها در واقع یک نوع ترفندی است که برای اون به هر حال تلطیف فضای سمالود مجازی میتونه اتفاق بیفته و نسل جوان ورزشکار ما رو با یه ذهنیت مشخص تطهیر کنه و اون رو آماده خدمت رسانی برای آینده کشور کنه. من میگم که از این حیث ما باید با یک برنامه ریزی بریم دنبال این ماجرا برای اینکه الگوهای عینی و عملی رو در مقابل چشم جوانمون قرار بدیم. به عنوان بخش پایانی اگه باز نکته‌ای هست ما میشنویم آقای دکتر.
آقای نوروزی ببینید، خب همه معتقدیم امروز فضای مجازی شده قطعگاه باورهای نسل جوان ما. یعنی دشمن واقعا داره کار میکنه در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی و ما باید با تولید محتواهای اثر بخش و خلاق و کوتاه و کاربردی متناسب با ذائقه نسل و حتی جنسیت آماده کنیم و تحویل این نسل جوان بدیم. و آنچه که خیلی مهم هست این شهدای والا مقام که گفتم برای ما فرصتن، برای ما گنجینه، برای ما نعمتن. ما نتونستیم ذره ای از این رشادت ها و این ایثارها و این باورهای این شهدا رو واقعا در نسل جوان نهادینه کنیم. من فکر میکنم سال گذشته بود که یکی از راویانی که محضر از آقا مشرف شده بودن در ایام هفته دفاع مقدس اونجا گفتن، یه جوانی اومد به ما به عنوان یک راوی و یک رزمنده دوران دفاع گفت آقا شما خیانت کردید، شما نیومدید این رشادت ها و این ایثارها را به ما منتقل کنید، نیومدید بگید
بس.
که ما بدونیم چه قهرمانانی داشتیم، ما بدونیم برای این امنیت آرامش چه انسان های والا مقامی را دادیم. لذا حرف شما درسته، من معتقدم و لذا حتما هستن دوستان همه بخش، من خواهشم اینه شما در بحث رسانه ملی صدا و سیما همه دستگاه نهادها بخشا که شما تیربون دارید میتونید بیان کنید منتقل کنید را، همه این بخش ها بیاین، ما هم به عنوان یک نهاد مردم در خدمت هستیم، تمام اون آمار و اطلاعات و داشته هایی که از شعبه ورزشکار داریم در اختیار عزیزان بذاریم، در اختیار عزیزانی که کارگردان هم میتونن فیلم بسازن، اونها میتونن در فضای مجازی خیلی کوتاه تولیدات اثر بخش تولید بکنن، آماده بکنن، ما آمادگی داریم با اونها همکاری بکنیم و این موارد رو در اختیارشون قرار بدیم برای اون فضای مجازی و برای اینکه بتوانیم اون میدان رو هم توی دست بگیریم و نسل جوان خود رو به صورت ویژه حفظ کنیم برای نظام و برای انقلاب.
درود بر شما سردار عزیز، آقای دکتر میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سید امیر اجاق، دانشجوی دکترای دانشگاه محقق ارزبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی و خوب برنامه به اضافه ورزش. یکم اردیبهشت ماه سال 1403 هست و سال و روز تولد شهید والا مقام و بهتر بگم شهید ورزشکار ابراهیم هادی که به همین علت شورای عالی انقلاب فرهنگی یکم اردیبهشت ماه رو با عنوان روز شهدای ورزشکار نامگذاری کردند که در این برنامه قصد داریم منباب این روز مبارک چند نکته رو خدمتون عرض بکنیم. خب عزیزان، برای اینکه روز شهدای ورزشکار رو بهتر بتونیم درک بکنیم و متوجه بشیم که ورزشکاران عزیز ما تا چه اندازه میتوانن از اثرات معنوی شهدای ورزشکار بهره‌مند بشن، حتما باید به سه کلید واژه بسیار مهم اشاره بشه. اولین کلید واژه الگوسازی هستش. با توجه به اینکه در شرایط حساسی هستیم، با توجه به اینکه در شرایطی هستیم که امروز ورزشکار ما غرق در فضای مجازی شده، باید الگوهای درستی برای ورزشکارهای جوان در نظر گرفته بشه. امروز ما شهیدی رو داریم که 22 رشته ورزشی رو بلده. امروز ما شهیدی رو داریم که از تمامی امیالش گذشته و به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای بوده، همه چیز رو کنار گذاشته، رفته شهید شده، رفته به آرزوش رسیده. خب چرا شهید مسعود عسکری رو نباید به عنوان الگو معرفی بکنیم؟ چرا روی این شهید نباید مانو بدیم؟ وقتی میری زندگی نامه این شهید رو میخونی، این شهید برای این که بره و به آرزوی قلبیش برسه موتور زیر پاشو فروخته. یعنی تا این اندازه داره به یک ورزشکار درس زندگی میده که اگر میخوای به هدفت برسی باید تلاش بکنی، باید از اون چیزی که دوست داری دل بکنی تا به هدفت برسی. و من معتقد هستم که امروز ورزشکارهای ما نیاز به همچین الگوهایی رو دارن. دومین مبحث انسانسازیه، یا دومین کلید واژه روی انسانسازی با چه کسانی است؟ با مربیان ورزشکارها. اگه مربیای عزیز ما برن زندگی نامه شهدای ورزشکار رو مطالعه بکنن، میتوانن در انسانسازی ورزشکارانمون نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنن. چرا؟ چون تمامی مطالعات میگه که در وهله اول یک ورزشکار به حرف مربیش گوش میده. ورزشکاری که خدایی نکرده دچار یک سری رذایل اخلاقیه، این ورزشکار اگر روش انسانسازی صورت بگیره، مطمئن باشید که بستر ورزش همچین قدرتی رو داره که رفتارها و گفتارهای اون ورزشکار رو تغییر بده. پس انسانسازی کار مربیای ماست، ولی انسانسازی از طریق شهدا. سومین کلید واژه انسانسازیه. شهدای عزیز و بالا مقام ما روزی که برای رسیدن به یک جایگاه رفیع داشتن تلاش میکردن، در واقع سربازان این مملکت بودن و خودشون رو سرباز این مملکت میدونستن. با توجه به این که در حال حاضر در شرایط صلح هستیم با بسیاری از کشورهای دنیا، ورزشکارای ما حکم سربازهای همون دوران جنگ رو دارن که موظف هستن تلاش بکنن برای ایران بهتر، برای ایران سرافرازتر. در واقع ورزشکارهای ما سربازان ما در زمان صلح هستن. بنابراین سه کلید واژه الگوسازی، انسانسازی و ایرانسازی سه اثر مهم شهدای ورزشکار ما هستند که ما میتونیم در جامعه ورزش اون رو به منصه ظهور بذاریم. امیدوارم مطالبی که خدمتتون عرض کردم مثمر ثمر باشه. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون. هر کجا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشید.
دوستان عزیز، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید و برنامه به اضافه ورزش رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
آواز بلند سر به داران دستی به ما تا آن سواران سر آمد همراهیت را سرورارند از غباران
بکاران ایران من لختی
بمان تا باز پیشت در گوشت آواز بلند سر بدارم وقتی بمان تا آن سواران سر آمد همراهیت را سر برارم
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خدمت عرض کنم که چند رشته ورزشی من اولین گزارشگرش در ایران هستم. خب بعد که گروه ورزش درست شد، اول خبر سیاسی میخوندم. بعد که گروه ورزش درست شد، خب ما تعدادمون زیاد نبودش. مثلا فرض کنید من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم، اولین گزارشگر اتومبیلرانی در ایرانم، اولین گزارشگر سوارکاری هستم، اولین گزارشگر
خاطر باز.
خدا سلام به شما شنوندگانی که همراه ما هستید در رادیو ورزش، برنامه خاطر باز. در خدمت هومن حاجی عبداللهی هستیم. نه نیازی به معرفی داره نه تعریف و تمجید، ولی بخش هایی از سرگذشت هومن حاجی عبداللهی که در رادیو بوده شاید هنوز خیلی ازش خبر ندارن که سرگذشت و خاطرات جالبیه. مثلا علت وجودی برنامه مرور همین خاطرات بازگونه شده است. هومن جون
خیلی
سلام علیک بکن.
سلام به همه عزیزایی که از شبکه رادیویی ورزش دارن صدای منو میشنون. خیلی مخلصیم و خوشحالم که بعد از چندین و چند سال اومدم امروز و هم حس خوبیه به خاطر اینکه یه جایی بودی قدیمی شدی، ازت دعوت میکنن از خاطرات اون روزاش بگی، هم یه خورده دردناکه، حالا نگم تلخه، که یه سری خاطراتو مرور میکنه یادت میاد. و آدمم که همیشه به خاطر مشکلات پیش رو عاشق گذشته است و
بله.
میگه که کاش دوباره برگردیم به اون روزا. نه برمیگردیم به اون روزا، نه میشه کاری کرد، فقط بله. میشه یاد و خاطراتشو گفت و یه چند دقیقه رفت اون حال و هوا و خوش گذروند.
من
که امیدوارم به کسایی هم که میشنون این حال بهشون دست بده و کیف کنن.
من اینم بگم، ما یک روز در استودیو این سومین برنامه است داریم ضبطش میکنیم. ناخواسته ما بین این دوتا برنامه، برنامه قبل و این برنامه، یه سری حرف ها شد، خاطراتی شد که یه دفعه تلخ شدیم در غم دوستانی که نیستند بینمون. اگه این حس داره میاد بی دلیل نیست. شما برنامه قبلی رو یک روز قبل احتمالا شنیدید، ولی ما اینجا تا بیایم این حس رو رد کنیم همون.
آره رد بکنیم، رد بکنیم. آره. که مردم هم یه خورده
حالا با یه خاطره مکردنش. برنامه قبلی داشتیم سختی های کاری که کشید، عذابی که بقولید توی این کار کشیدی تا بتونی بیای جایگاتو پیدا کنی،
بله.
خودتو به اصطلاح معرفی کنی، توانایی‌هات نشون داده بشه. یه خاطره میخوام ازت بگم. یه روز من تو همین ساختمون رادیو لابی استدیو بودم، یه دفعه دیدم فریاد هومن حاجی عبداللهی رفت بالا. چیز عجب غریبی هم از فریاد هومن حاجی عبداللهی بلند بشه. بعد اومد پیشم میگم چی شد هومن؟
هر چی میگفتی چی شد حالیم نبود، فقط داشتم
حالا من بهت بگم چیه داستان، چون اینقدر این خاطرات داری ممکنه اونی که مد نظر من هست مد نظر تو نباشه، تشابه اسمی داشته باشه. هومن حاجی عبداللهی برای یه شبکه‌ای داشت نمایش میگرفت، اونم دیگه تو رو درواسی، نمیدونم کارمون مونده زمین و الا نه شبکه تخصصی خودش بود نه. یه دفعه بهش یه روز زده بودن تو خدا بیا این کارو بگیر. هومن ازت پرسیدم گفتی آره من رفتم برای اینا برنامه بگیرم، هفته پیش رفتم براشون ضبط کردم فلان. چی ضبط کردی؟ گفت آره، یعنی شما گفتی، گفتی که آره مال مثلا کشاورزی و دامداری بوده، بعد توش یه گاو هم مثلا نقش داشته.
آره آره آه. بگو خودت بگو
خودت بگو
خودت بگو. آره
آقا نقش، خب آقا هومن نگاه کرده دیگه، تکس مثلا گاو، خب حالا با اون صدایی که بمش میکنن و فلان هر جور بوده نقش رو در آوردی که
مثلا برش... زیر نویس برم.
آره
مثلا میگفتن گاو امروز باید برم مثلا شیر بدم، تو باید میگفتی ما امروز باید برم شیر بدم، مثلا این بود. این حالا بوده. بگو بقیهش.
حالا هفته پیش کار را انداخته با نهایت تعهدی که داشته که کار به همکاراست جان مثلا رو زمین نمونه. امروز چی شده؟ بهش میگم هومن چی شده؟ میگه آقا من هفته پیش گاوو گرفتم، امروز اومدم تکس من دادن گاوه یک گاوه دو، یعنی یه گاوی یه چیزی میگه.
سید به خدا گاوه سه هم بود.
نه
گاوه یک گاوه دو گاوه سه. میگفتم بابا یه گاوه من یه ما میکنم یه صدای گاو میدم، دو تا تیپ گاو که ندارم، کلن گاو نیستم مثل گاوهای دیگه حرف بزنم که. و اینو متوجه نمیشد واقعا اون خانم تهیه کننده، میگفت نه دیگه ما نمایشمون سه تا گاو داره و شما باید این سه تا گاو صداهاتون رو عوض کنه.
دیگه جون فکر کرده خیلی دیگه شد. من یه صحنه یادم اومد، خدا رحمت کنه آقای انتظامی،
خدا بیامرز،
با آقای نصیریان
مال.
و یه شخص دیگری قرار بود روی صحنه، سینمایی بود که مثلا آمادش کرده دادن رو بلندی که تا پرده سینما هست، اینا یه مثلا پلانی که توی فیلم گاو
بازی کرده بودن
اینا میرن داخل بله. برن با چیز مشخصا صحبت کنن که آقا تو گاو نیستی، تو اینی اونی. بعد پشت صحنه‌اش قشنگ یادمه آقای انتظامی گفت آره همچین کاری رو میخوایم بکنیم، فقط خدا کنه من مثل اون موقع هنوز بعید میدونم اونقدر گاو باشم. حالا فکر کنم مثلا گاو یک گاو دو نداشت اونجا، اگه دو رو بهش دادم چی کار میکرد بنده خدا؟ آقا اون شاهکار با یه گاو درست کرده، من گاو همش اصلا. آقا دوش
شما یه نمایش داری، یه گاو، یه توتیه، یه مثلا گوزنه، اینا رو تیپای مختلف
بگیری.
سه تا گاو باشه با سه تا آدم بیاری با صداهای مختلف تیپ گاو بگیرن.
بله
من سه تا تیپ گاو ندارم که. و این بود که داد من رفت رو هوا و شما هم یادت بیم. من فکر کردم داد و هوا رو خودمون رو میخواد بگیم.
نه داد و هوا رو خودمون رو میگیم بهش.
داد و هوا رو خودمون برمیگره به سال 93-94، یعنی ما 10-11 سال پیش. آره یا نه
قدیمی‌تره آقا.
من سر سریال خوشنام بودم،
خب
نقش اصلی هم بودم، هر روزم جلوی دوربین آفیش بودم، ساعت 7 آفیش بودم، باید میرفتم 4:30 صبح پدرم فوت کرد،
خدا رحمتش کنه،
خدا رفتگان تو بیامرزه. رفتیم تا ساعت 6-7 صبح تا یه سری جمع بشن و اینا، تو اوج کرونا هم بود، نه خط میتونستیم بگیریم نه هیچ. من فقط زنگ زدم گفتم یه روز برای امروز که خاک سپاری پدر منه، سکانس های دیگه ای رو از بازیگرای دیگه اگه دارن تو همون لوکیشن رج بزنن بذارن. من رفتم خاک سپاری رو انجام دادم، اومدم فردا صبحش برای خیرات پدر من برای کل گروه آش شلا قلمکار جات خالی صبحونه گرفتم رفتم و اونجا و رفتم جلوی دوربین و شوخی بردارم نیست کاری که داریم میکنیم.
دیگه یه جماعتی معطلت
هم، آره
یعنی داغه درست مال خودته، ولی این که بتونی به دوش بکشی و بری اجازه ندی کار با به قول خودمون زمین بیفته و بمونه رو زمین.
بله دقیقاً
اینم از سختیاش بود.
پشت صحنه رادیو رو گفتی.
خب
یادم اومد برای عید سال 78
خب
موقعی که با تو داشتم یه حرف تازه ها رو میگرفتم،
خب
از این ور ناگرا مینداختم رو دوشم. ناگرا رو شاید ندونن چیه. ناگرا یه دستگاه صدا برداری بود که ریل کوچیک میخورد توش. چند میخورد؟